رسانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. یک شنبه دوم تیر ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شما هستیم. من مرتضی قاسم‌فر در یک ساعت و نیم پیش رو شما رو همراهی میکنم با یک ویژه برنامه صبحگاهی دیگه رادیو فردا، برنامه‌ای که هر روز همین ساعت با شماست به مدت یک ساعت و نیم، یک ساعت و نیمی که سعی میکنیم در این ساعت اول صبح از سیاست تا ورزش و از فرهنگ تا اقتصاد و از روزنامه‌های صبح تهران تا آخرین خبرهای موسیقی رو در حد امکان برای شما مرور کنیم. امیدوارم که در طول این برنامه رادیویی و تصویری شما بینندگان و شنوندگانی که دوست دارید هر صبح قبل از هر چیز از آخرین خبرهای ایران و جهان بدون هر گونه سانسور و محدودیتی آگاه بشید و تحلیل کارشناسان رو در ارتباط با خبرها بشنوید، با ما همراه بمونید و در نهایت هم مورد قبولتون واقع بشه. پیش از هر چیز اما اجازه بدید به سنت هر صبح این برنامه نگاهی کنیم به آسمان ایران. تهران با حداقل 22 حداکثر 33 درجه بالای صفر یک شنبه رو سپری خواهد کرد. اصفهان و شیراز حداکثر 35 درجه بالای صفر خواهند داشت. مشهد حداکثر 31 درجه بالای صفر خواهد بود و سنندج حداکثر 32، ایلام 31، هوای زایدان در جنوب شرقی ایران حداکثر 36 درجه خواهد بود و آبادان هم در جنوب غربی ایران 44 درجه بالای صفر خواهد بود. بازگردیم به استودیوی صبحانه با خبر. با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم و ببینیم که او چه داره از آخرین خبرهای ایران و جهان که در 10 ساعت گذشته در دنیا رخ داده. صبحت بخیر.
سلام و صبح بخیر به تو مرداد و به بینندگان و شنوندگان.
شاید مهمترین خبرهات رو اگر ممکنه دوتاش رو برامون سرخطش رو بگو تا برسیم به مشروع خبر.
یکی این نکته که رئیس قوه قضاییه گفته آقای احمدی نژاد شاکی خصوصی داره چون ایشون به دادگاه احضار شدن. بعد یکی هم این نکته که یه مقام شرکت ملی نفت گفته هیچ حمله سایبری علیه این شرکت صورت نگرفته. به این مسئله باید بپردازیم.
مشروع خبرها رو پس از تو بشنویم و برمیگردیم به تفسیر خبر.
در ادامه واکنش ها به خبر احضار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به دادگاه، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز شنبه اول تیر ماه گفت این پرونده شاکی خصوصی داشت و به اشتباه نام رئیس مجلس به عنوان شاکی در احضاریه درج شده بود. صادق لاریجانی در گفتگو با شبکه اول تلویزیون دولتی ایران در خصوص پرونده محمود احمدی نژاد تاکید کرد که مجلس و کمیسیون اصل 90 نیز نسبت به عملکرد رئیس جمهور شکایتی داشتند، اما اسم رئیس مجلس به عنوان شاکی اشتباهی درج شده بود. یک مقام شرکت ملی نفت ایران گزارش خبرگزاری مهر درباره موج جدید حملات سایبری به سایت‌های اصلی این شرکت و وزارت نفت ایران را تکذیب کرد. احمد تولایی مدیر بخش فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت ایران روز شنبه اول تیر گفت که دلیل قطع شدن سایت این شرکت و پورتال رسمی وزارت نفت نه حملات سایبری بلکه مشکل فنی بوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید روز سه‌شنبه قصد دارد درباره یک برنامه ملی مقابله با تغییرات اقلیمی سخنرانی کند. به گزارش آسوشیتد پرس آقای اوباما ضمن تاکید بر اینکه برای مقابله با تغییرات اقلیمی نمیتوان به طور انفرادی عمل کرد گفت به تبیین نظراتش درباره کاهش آلودگی گازهای کربنی خواهد پرداخت و مردم آمریکا را از تاثیرات تغییرات اقلیمی آگاه خواهد ساخت. رئیس جمهوری آمریکا گفت دانشمندان باید در پی منبع سوختی جدیدی باشند. ایالات متحده از هنگ کنگ خواست هرچه سریعتر ادوارد سنودن افشاگر ردیابی‌های اطلاعاتی را به این کشور مسترد کند. به گزارش آسوشیتد پرس ادوارد سنودن، پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا، با اتهام‌هایی چون جاسوسی و اعلام کردن فعالیت محرمانه ایالات متحده در زمینه شنود از شهروندان روبروست. دام دانیلان، مشاور امنیت ملی آمریکا، به شبکه تلویزیونی CBS گفت ایالات متحده پرونده خوبی علیه ادوارد سنودن به هنگ کنگ ارائه داده و انتظار دارد که این کشور بر اساس توافقنامه استرداد مجرمین که سال 1998 به امضای دو کشور رسید عمل کند. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در کنفرانس مطبوعاتی با همتای لبنانیش اعلام کرد ایران اجازه نخواهد داد نسخه ای از خارج برای ملت سوریه پیچیده و بر آنها تحمیل شود. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، آقای صالحی عصر روز شنبه خواستار تنظیم راه حلی سوری توسط اوغلای قم و کشورهای صاحب نفوذ در منطقه و خارج از منطقه شد. پلیس ضد شورش ترکیه روز شنبه در چند نقطه این کشور به معترضان حمله کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، پس از یک هفته آرامش نسبی، هزاران نفر از معترضان در استانبول و آنکارا علیه رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور، تظاهرات کردند. پلیس ضد شورش در این دو شهر از کامیون‌های آب‌پاش برای متفرق کردن معترضان استفاده کرد. ساعاتی پیش از آن، آقای اردوغان در جمع هزاران نفر از طرفدارانش در شهر سامسون گفته بود که ناآرامی‌ها توسط دشمنان ترکیه برنامه ریزی شده بود. پلیس پاکستان میگوید یک زن جوان هنرپیشه در شهر نوشهرا واقع در شمال غرب این کشور مورد حمله اسید پاشی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این زن 18 ساله که به نام بشرا معروف است، در نخستین ساعات روز شنبه در خانه خود مورد حمله واقع شد. یک مقام شرکت ملی نفت ایران، گزارش خبرگزاری مهر، درباره موج جدید حملات سایبری به سایت‌های اصلی این شرکت و وزارت نفت ایران را تکذیب کرد.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار دادی. اما ببینیم که در دقایق پیش رو، در 30 دقیقه نخست این برنامه یک ساعت و نیمه، چه خواهیم داشت. برخی رسانه‌های اصولگرا سعی دارند پیروزی حسن روحانی در انتخابات را پیروزی اصولگرایان جلوه دهند. مرور صفحات اول روزنامه‌های صبح تهران. رابطه کاهش دلار و قیمت مسکن در ایران. آخرین خبرهای ورزشی و صدا و پیام‌های شما شنوندگان. کمی بیشتر از یک هفته بعد از پایان انتخابات، اصولگرایان در پی دلایلی می‌گردند که این شکست رو توضیح بدند. بعد از اعلام پیروزی حسن روحانی در انتخابات، شخصیت‌ها و رسانه‌های اصولگرا در تحلیل این شکست، این جریان در مواردی تقصیر رو به گردن جریان‌های رقیب اصولگرا می‌اندازند. فریدون زرنگار در این باره گزارشی دارد، با هم ببینیم و بشنویم.
حسین الله کرم، عضو مؤسس انصار حزب الله که در دوره اصلاحات حملات به تجمعات را سازماندهی می‌کرد، روز چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی حزب الله در مسجد ارگ تهران با اشاره به رویدادهای روزهای منتهی به انتخابات گفت اصولگرایان در روز چهارشنبه پیش از انتخابات به این نتیجه رسیده بودند که تنها با انصراف سعید جلیلی ممکن است جریان اصولگرایی بتواند در انتخابات به موفقیت برسد. به گفته آقای الله کرم، پس از آن به سعید جلیلی پیغام داده شد تا به نفع محمد باقر قالیباف کنار بکشد که سعید جلیلی نپذیرفت. به باور آقای الله کرم، اصولگرایان در انتخابات به رهبری خیانت کردند. از سوی دیگر، مصطفی میرلوهی، داماد آیت الله مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری که مسئول دفتر آقای مهدوی کنی هم هست، در گفتگو با سایت تسنیم گفته است تلاش های آقای مهدوی کنی برای وحدت و دستیابی به یک نامزد واحد بی نتیجه ماند و نامزدهای اصولگرایان به توصیه های آقای مهدوی کنی عمل نکردند. به گفته آقای میرلوهی مثلا علی اکبر ولایتی به توصیه های آیت الله مهدوی کنی بی توجه بود و به رغم تماس های مکرر و نامنگاری آقای ولایتی نه توصیه ها را پذیرفت و نه به پیغام ها و تماس ها جواب داد. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین درباره علت اختلاف نظرهای اصولگرایان بر سر علل شکستشان در انتخابات به رادیو فردا میگوید:
معمولا ائتلاف های این شکلی در انتخابات ایران به نتیجه نمیرسه، چون ما سازوکار مشخصی برای نظرسنجی نداریم که همه کاندیداها اون رو قبول داشته باشن. از سوی دیگه مناظره های انتخاباتی ثابت کرد که این سه کاندیدا به لحاظ مبانی اختلافات زیادی با یکدیگر دارن، در حالی که آقای ولایتی به هر حال در مناظره ها نوعی از سیاست خارجی دولت های آقای هاشمی را مد نظر داشت، آقای قالیباف و آقای حداد‌عادل تا حدودی همین سیاست خارجی دولت آقای احمدی نژاد و روند اقدامات آقای جلیلی به نوعی مطلوبشون بود.
همچنین ظاهراً و آنچنان که محمد رضا باهنر میگوید، اصولگرایان از نامزدی سعید جلیلی در آخرین لحظات مهلت نامنویسی غافلگیر شده بودند. آقای مهدوی کنی از سعید جلیلی خواسته بود تا به نفع دیگر نامزدها انصراف دهد. به گفته آقای میرلوهی، آیت الله مهدوی کنی در کلاس درس خود به دانشجوی گفته بود که سعید جلیلی برای ریاست جمهوری مناسب نیست. درباره علت مخالفت اصولگرایان با نامزدی سعید جلیلی احسان مهرابی میگوید:
بسیاری از اصولگرایان راضی نبودند به اینکه فردی مانند آقای جلیلی و یا حتی آقای قالیباف بخوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بشن، چون اصولگرایان سنتی مانند معترفه به هر حال نتیجه دولت آقای احمدی‌نژاد دیده بودند، ترجیح میدادن آقای ولایتی کاندیداشون باشن و حتی به نوعی شاید اونها ترجیح میدادن که فردی مانند آقای روحانی بشه تا فردی مانند آقای جلیلی.
از سوی دیگر عبدالله حاج صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه هم شامگاه پنجشنبه در همایش استادان بسیجی قم گفته است تفاوت این انتخابات با دیگر انتخابات این بود که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که در این انتخابات هیچ دخالتی نمی کند و حکم حکومتی هم نمی دهد. در این میان آیت الله موحدی کرمانی در خطبه های نماز جمعه هشدار داد که رئیس جمهوری قدرتی دارد که به عنوان طبیب عمل کند، چون ممکن است مردم چیزهایی را بخواهند اما طبیب دلسوز است و آنچه را که مصلحت مریض میداند تجویز میکند.
گزارش فریدون زرنگار رو میشنیدید از دلایل، در واقع آنچه که اصولگرایان تحلیل میکنند از دلایل شکستشون در انتخاباتی که پشت سر گذاشته شد. و اما در ادامه صدای شما رو خواهیم شنید، اما پیش از اون من از شما دعوت میکنم که حتما با شماره های مختلف رادیو فردا تماس بگیرید لطفاً و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. در این برنامه، در برنامه صبحانه با خبر، فرصتی است که در بخش های مختلفش از صدا و پیام های شما قطعا استفاده کنید. در بخش‌های مختلف برنامه همین حالا میتونید تلفن رو بردارید یا برای ما اسمس بزنید و پیام‌هاتون رو به ما بدید. اگر در طول این برنامه به دست ما برسه قطعا این پیام‌ها استفاده خواهد شد. اما بریم و صدای شما رو بشنویم. تلفن‌ها رو هم بعد از اون من اعلام خواهم کرد.
آقای روحانی، شما خواهش میکنم در سازمان ملل سال آینده توی میتینگش حاله نور رو نبینید.
ما جامعه اهل سنت ایران به دیدار مولوی عبدالحمید با آقای روحانی را به سال نیک میگیریم. امیدواریم که آقای روحانی حق و حقوقی را که اصولگرایان در مورد سنی ها پایمال کرده بودند به ما برگردانند.
ما شب رو دعا میکنیم انشاءالله آیت الله روحانی میاد، انشاءالله بدوزام درست میشه، تحریم هم از بین میره، دشمنای ما انشاءالله زندگی و قشنگ پرونق خواهیم داشت.
میخواستم خدمت های روحانی عرض کنم این تبریک خودم رو، ضمناً بگم هر انسان با وجدانی در برابر این همه اعتماد مردم باید احساس مسئولیت کنه و ایشان هم حتما خواهند کرد. هر کجا به مشکل میخورن چرا با متولیان خودشون نباید در میان بگذارن؟ این آقای خاتمی دو پهلو صحبت نکنن، مردم رو وعده های عرض کنم بی خود ندن. و حالا هم آقای خاتمی هنوز سکوت نکرده، میگه صبر کنید. من تعجب میکنم از این مرد. آقا شما چه کاره هستی الان که اینقدر توصیه میکنی به مردم، اینقدر نسخه میدی برای آرامش، برای عرض کنم که ساکت بودن؟ بس دیگه، نوبت شما تمام شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دو شماره پیامگیر رو هم من علاوه بر اون اعلام میکنم، 20420733595555 و 207-926-011-57-30. تعدادی از اسمس های شما رو من در فرصت کوتاهی که دارم میخونم و بقیه رو در نوبت های بعدی. بدون ذکر نام شنونده اینطور نوشته: مثلث خامنه ای رفسنجانی خاتمی با ترفند مردم رو به پای صندوق رأی کشندند. این رئیس جمهور فقط خوش سخنتر از قبلیست و بس. مهدی عربی از تربت حیدری نوشته: ملت ایران نشان داد که دنبال انسان و انسانیت میگردد و از دیو و دد ملول است. شنونده خطاب به عبدالله حاج صادقی جانشین نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران نوشته: آقای حاج صادقی، چرا فکر میکنید مطالبی که درباره واقعیت‌های جامعه و مسائل نظام به ذهن شریف شما میرسد به ذهن آقای دکتر روحانی و سایر نامزدها نرسیده؟ ضمناً ماجراهای سال 88 بر سر 11 میلیون رای نبود، بر سر جابجایی ارقام و نتایج نهایی آرا بود. خود شما اصولگرایان 4 سال به خاطر این حق خوری ها تاوان دادید، آیا کافی نیست؟ شنونده دیگری هم باز درباره گفته‌های جانشین نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران اینطور نوشته: آقای حاج صادقی، طوری درباره کاندیداها و انتقادهایشان صحبت می‌کنند که انگار راجع به کودکان دبستانی نادان و بی تجربه حرف می‌زنند و دارند تفاوت میان مقاومت و گرسنگی را برایش بیان می‌کنند. واقعا هم خنده‌دار است و هم دردآور. شنونده دیگری اینطور نوشته: کاش آقای خامنه‌ای برای مدتی سخنرانی نکند تا ببیند که چطور قیمت‌ها پایین می‌آید. مرور روزنامه‌های صبح تهران رو با نگاهی به صفحات اول این روزنامه آغاز می‌کنیم. با همکارم شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود. شهرام، صبحت بخیر.
مهرداد، صبح بخیر. درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از روزنامه اعتماد آغاز کنیم که عکس و تیتر اولش رو به دیدار حسن روحانی با به گفته این روزنامه بزرگان اصلاح طلب اختصاص داده.
بله مهرداد، روزنامه اعتماد عکس یکی خودش رو اختصاص داده به دیدار آقای حسن روحانی با اکبر هاشمی رفسنجانی و نوشته که حسن روحانی صبح شنبه با حضور در منزل آقای هاشمی رفسنجانی با او دیدار کرد. پس از اون در دفتر خودش پذیرای آقای محمد رضا عارف بوده و شامگاه هم در منزل خودش آقای حسن روحانی با محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات دیدار کرده. گفتگو با مرتضی بانک مشاور و رئیس کمیته استانهای آقای حسن روحانی و ستاد انتخاباتی او هم یکی دیگر از عناوین صفحه که روزنامه اعتماد است.
روزنامه شرق تیتر نخستش رو اما به افزایش قدرت ریال در برابر دلار اختصاص داده.
بله، روزنامه شرق با تیتر امید قدرت ریال را افزایش داد نوشته که دلار 3650 تومانی روز 23 خرداد روز شنبه اول تیر ماه به 3100 تومان کاهش پیدا کرده قیمتش و به این ترتیب انتخابات و نتایج پس از اون منجر شده که قیمت ارزش ریال در برابر دلار افزایش پیدا بکنه. یک گفتگو با داوود فیرهی انجام داده روزنامه شرق و ایشون گفته که از جدایی فقه و دموکراسی رادیکالیسم تولید میشه.
روزنامه ابتکار هم تیتر رو هم سرمقالش رو به اصولگرایان اختصاص داده که حاضر به پذیرش به گفته این روزنامه شکستشون در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 نیستند.
بله، این روزنامه گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده که کسی شکست رو نمیپذیرد. یک گزارش دیگر منتشر کرده درباره سرنوشت و آینده برادران دانشجو، سه برادری که در طی دوران دولت آقای احمدی نژاد یکی به وزارت علوم رسید، دیگری به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی و نفر سوم از برادران دانشجو هم عضو شورای شهر بود و معاون دانشگاه آزاد.
نگاهی به روزنامه رسالت کنیم که تیترش رو و همینطور عکسش رو به حبیب‌الله عسکرولادی اختصاص داده که گفته روحانی یا در واقع حسن روحانی با تشکیل کابینه اعتدال آرامش مردم رو به گفته ایشون کامل بکنه.
روزنامه رسالت که وابسته به جناح حاکم هست از قول حبیب الله عسکرالادی نوشته که اصولگرایان در انتخابات شکست نخوردند به این دلیل که روحانی در گذشته اصولگرا بوده. در این حال ایشون گفته که ریاست جمهوری بعد از محمود احمدی نژاد هم کار دشواری است.
و نهایتا اینکه روزنامه جام جم از انتظارات مراجع از دولت آینده آقای روحانی خبر میده.
بله، روزنامه جامعه جمع اظهارات و توقع برخی از مراجع تقلید رو از دولت آینده آقای روحانی در یکی از تیترهای اصلی منتشر کرده. آغاز طلایی وزنه‌برداری ایران در آسیا گزارشی است درباره مدال آوری جابر بهروزی پس از 32 سال که ایران رو در رشته سبک وزن قاره آسیا طلایی کرده و کاهش قیمت ها به مسکن میرسد، گزارشی است درباره احتمال ارزانی قیمت مسکن در ایران.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده. گفتار اقتصادی امروز رو با احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم آغاز میکنیم در ارتباط با قیمت مسکن و کاهش اون به گزارش رسانه‌های تهران. صبحتون بخیر آقای علوی.
صبح بخیر به شما آقای قاسمفر.
آیه علوی، رسانه‌های تهران خبر از کاهش قیمت مسکن در پی کاهش قیمت ارز و طلا میدن، این در واقع چطور میشه ارزیابیش کردین چون این گزارش‌های رو؟
سلام میگم خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی. میدونید که این هنوز ادامه شوک شکست انتخاباتی اقتدارگرایانه و الا فعلا بازار در یک مرحله صبر و انتظاره. کاهش قیمت ارزهای بین‌المللی و طلا که به دلیل کاهش ریسک سیاسی و همچنین کاهش تورم انتظاری بود طبیعتاً به بازار مسکن هم سرریز خواهد شد، اما به علت پراکندگی بازار مسکن این کاهش یه مقدار کند صورت میگیره. این تحولات البته به شکل موقت ادامه خواهد داشت چون هنوز کارآمدی یا بهبود اقتصادی به عنوان پشتوانه وجود نداره و هنوز خلأ جایگزینی دولت وجود داره و ما نمیدونیم دولت در آینده چه کار خواهد کرد.
خب اساساً چه رابطه‌ای بین کاهش ارزش ارزهای بین‌المللی در ایران و کاهش قیمت مسکن وجود داره؟
به علت بی‌اعتبار شدن ریال و برونزایی اقتصاد در این دولت فعلی، ایران پولش یک مقداری یا حتی بشه گفت اقتصادش دلاریزه شده، به این معنی که فعالین بازار حالا اهم از بازار کالا یا مسکن برای ارزیابی بازار و قیمت گذاری از دلار استفاده می کنند. بنابراین طبیعیه که با کاهش ارزش دلار خب به هر حال مسکن ارزیابی میشه و ارزانتر میشه. البته باید گفت که رئیس قوه مجریه اگر بتونه سریعا یک تیم کارآمد رو معرفی بکنه که سیاست‌های جدید داشته باشه، شاید به عنوان پشتوانه این فرایند ادامه داشته باشه و الا بازار به تدریج اون شوک رو از بین میبره و ما باز خواهیم گشت به شرایط قبلی.
یعنی در واقع شما دارید بر نقش عوامل روانی در افزایش و کاهش تورم تاکید میکنید؟
بله، همین جوری که شما میگید، هر دو دسته یعنی عوامل بنیادی و روانی تأثیر دارن. اگر عوامل روانی با عوامل بنیادی تقویت نشه طبیعتاً عوامل بنیادی خونسا میکنه اون شوکای مثبت رو و اوضاع بد میشه و به تدریج تورم باز اضافه میشه، قیمت دلار دوباره گران میشه و در نتیجه مسکن دوباره وضعیت قبلی رو پیدا خواهد کرد.
خب دولت آینده چه برنامه‌هایی رو برای کاهش ارزش در واقع ارزهای بین‌المللی در ایران اصلا اعلام کرده و چه کار میتونه بکنه در این زمینه؟
رئیس دولت هنوز هیچ برنامه تفصیلی یا جدید رو مطرح نکرده و تنها به همون کلیاتی که میدونیم بسنده کرده، اما تجربه همین یه هفته نشون داد که هرچه تنش داخلی و بین المللی کم بشه قیمت ها حالا اگر نگیم کاهش پیدا میکنه افسار گسیخته هم بالا نمیره. دولت تنها در شرایطی میتونه اوضاع رو به سامان بکنه که بتونه دست نهادهای غیر مسئول، نهادهای نظامی، شبه نظامی و برحال امنیتی رو از اقتصاد به اصطلاح کوتاه بکنه و همچنین بله. محدود بکنه اوضاع احوال دخالت این نهادها رو و تنیزدائی بکنه و برنامه و به اصطلاح تیم کارآمدی هم داشته باشه.
سپاسگزارم از شما. احمد علوی از استکهلم با ما بود.
متشکرم از شما آقای قاسم‌فر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خب بریم و ببینیم که حبیب روشنزاده چه برامون داره در حوزه ورزش.
در دومین روز مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در قزاقستان، دو وزنه‌بردار ایران بر سکوی قهرمانی ایستادند. جابر بهروزی در وزن 69 کیلوگرم در مجموع دو حرکت با رکورد 323 کیلوگرم عنوان قهرمانی دسته سبک وزن آسیا را کسب کرد. رسول تقیان نیز در 77 کیلو جمعاً در حرکات دوگانه 366 کیلو وزنه را بالای سر برد و قهرمان آسیا شد. امروز در سومین روز مسابقات وزنه‌برداری آسیا در شهر آستانه قزاقستان، سهراب مرادی وزنه‌بردار 85 کیلوی ایران روی تخته می رود. تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی والیبال امروز در دومین پیکار خود مقابل صربستان در تهران بازی دارد. ایران در نخستین مسابقه در یک رقابت بسیار نزدیک و فشرده پریروز 2-3 به صربستان باخت. در گروه ایران در لیگ جهانی والیبال جمعاً 6 تیم حضور دارند که ایتالیا و روسیه اول و دومند، صربستان و آلمان سوم و چهارمند و ایران و کوبا پنجم و ششم. دیدار امروز ایران و صربستان ساعت 5 بعد از ظهر در سالن 12000 نفری آزادی آغاز می شود. باشگاه بوریرام یونایتد تایلند حریف استقلال در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا دنبال چند بازیکن اسپانیایی است. مدیر بوریرام یونایتد اعلام کرد قصد دارد 2-3 بازیکن از اسپانیا برای تیمش استخدام کند. از سوی دیگر در تهران، علی فتح‌الله زاده مدیر عامل باشگاه استقلال در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی ضمن اشاره به وضع مالی باشگاه و عقد قرارداد با 6 بازیکن گفت:
من بازیکن پول ندم نمیاد و این 5-6 تام که بستم بازم ازشون تشکر میکنم، به اعتبار من از من چک گرفتن، پول نگرفتم. ببینید شرایط ما اینه، هر کس دوست داشت بمونه، هر کس فکر میکنه جای دیگه تیم بهتری هست میتونه بره و اینجا نیاد. اینجا استقلال به هیچ کس التماس نمیکنه.
تاریخ دیدار رفت استقلال و بوریرام یونایتد تایلند 3 مرداد ماه در تهران خواهد بود و 1 ماه بعد مسابقه برگشت در تایلند. در برزیل بازی‌های گروه آ در جام کنفدراسیون‌ها با پیروزی 4-2 تیم ملی فوتبال برزیل بر ایتالیا پایان یافت. به گزارش شبکه ESPN، از 4 گل برزیل به ایتالیا، 2 گل را فرد مهاجم 29 ساله برزیلی به ثمر رساند. برزیل با این پیروزی با 9 امتیاز در صدر جدول گروه آ قرار گرفت تا در نیمه نهایی با یکی از 2 تیم اوروگوئه یا نیجریه بازی کند. ایتالیا که دوم شده در نیمه نهایی احتمالاً با قهرمان جهان اسپانیا روبروست. دیشب همچنین دیدار مکزیک و ژاپن 2-1 به سود مکزیک بود و 2 تیم در این گروه 3 و 4 شدند. و امروز در پاریس پیکر مهندس عبدالعزیز فرمانفرمایان، طراح و سازنده ورزشگاه آزادی به خاک سپرده می شود. مهندس فرمانفرمایان و گروه همکارانش در کمتر از 2 سال ورزشگاه 100,000 نفری آزادی را ساختند و در مهر ماه سال 1350 خورشیدی آن را تحویل دادند. عبدالعزیز فرمانفرمایان روز جمعه گذشته در سن 93 سالگی در اسپانیا درگذشت.
Rad رادیو فرداست.
7:30 تهران رو پشت سر میگذاریم در حال حاضر و 5 بامداد پراگ. این برنامه صبحانه با خبر است، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا. من مهرداد قاسم‌فر هستم، یک ساعت دیگه با شما خواهیم بود. پیش از این که من اعلام کنم در 30 دوم چه خواهیم داشت برای شما، باز هم با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم تا سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از او بشنویم.
با سلام دوباره. در ادامه واکنش‌ها به خبر احضار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به دادگاه، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز شنبه اول تیر ماه گفت که این پرونده شاکی خصوصی داشت و به اشتباه نام رئیس مجلس به عنوان شاکی در احضاریه درج شده بود. یک مقام شرکت ملی نفت ایران گزارش خبرگزاری مهر درباره موج جدید حملات سایبری به سایت‌های اصلی این شرکت و وزارت نفت ایران را تکذیب کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید روز سه‌شنبه قصد دارد درباره یک برنامه ملی مقابله با تغییرات اقلیمی سخنرانی کند. ایالات متحده از هنگ کنگ خواست هرچه سریعتر ادوارد سنودن افشاگر ردیابی اطلاعاتی را به این کشور مسترد کند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس مطبوعاتی با همتای لبنانیش اعلام کرد ایران اجازه نخواهد داد نسخه ای از خارج برای ملت سوریه پیچیده و بر آنها تحمیل شود. پلیس ضد شورش ترکیه روز شنبه در چند نقطه این کشور به معترضان حمله کرد. پلیس پاکستان میگوید یک زن جوان هنرپیشه در شهر ناشرا واقع در شمال غرب این کشور مورد حمله اسید پاشی قرار گرفته است. محمد رضا عارف و مولوی عبدالحمید به طور جداگانه با حسن روحانی دیدار کردند.
سپاسگزارم شاهین بشیری. و اما آنچه که در دقایق پیش رو به مدت 30 خواهیم داشت، گرد همایی کشورهای مخالف بشار اسد در دوحه قطر عنوان گزارش نخستی است که میشنوید. مرور چند خبر در حوزه هنر و فرهنگ رو خواهیم داشت. صفحات داخلی بعضی از روزنامه‌های تهران رو نگاهی خواهیم کرد. آخرین خبرهای موسیقی رو میشنوید و البته صدا و پیام شما رو خواهیم داشت. ساعتی بعد از اون که شورشیان مخالف حکومت سوریه اعلام کردند که چندین محموله تسلیحاتی از طرف حامیان خودشون دریافت کردند و چند روز بعد از اون که ایالات متحده آمریکا اعلام کرد تصمیم داره تجهیزات نظامی به شورشیان سوریه ارسال بکنه، گرد همایی کشورهای مخالف حکومت دمشق موسوم به دوستان سوریه این بار در دوحه پایتخت قطر برگزار شد. در بیانیه این گرد همایی از توافق برای ارسال کمک‌های فوری نظامی به شورشیان سوریه سخن به میون اومده. مهرداد میردامادی در این باره گزارش آماده کرده، با هم ببینیم.
وزرای خارجه کشورهای غربی و عربی موسوم به دوستان سوریه این بار در قطر گرد هم آمدند تا خواسته شورشیان برای دریافت سلاح‌های بیشتر و مؤثرتر را به بحث بگذارند. شیخ حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در سخنرانی افتتاحیه گرد همایی دوستان سوریه گفت:
خانم ها آقایان، ضرورت دارد برای رسیدن به صلح از زور استفاده شود. تأمین و ارسال سلاح تنها راه رسیدن به صلح است.
بیانیه اجلاس دوحه با این موضوع موافقت کرد. در این بیانیه آمده است که این 11 کشور عمده طرفدار مخالفان حکومت بشار اسد موافقت کردند که فوراً تمام تجهیزات و وسایل لازم برای مخالفان در سوریه را تأمین کنند. در این بیانیه همچنین دخالت شبه نظامیان حزب الله و ستیزجویان اعزام شده از ایران و عراق در سوریه محکوم شده است. هفته گذشته بن رودز قائم مقام مشاور امنیت ملی آمریکا از حمایت کاخ سفید از مخالفان حکومت سوریه سخن گفت.
رئیس جمهوری تصمیم گرفته است که حمایت بیشتری از مخالفان سوری به عمل آید. این حمایت در برگیرنده کمک مستقیم از جمله کمک‌های تسلیحاتی به شورای عالی نظامی مخالفان خواهد بود. به دلایل مختلف از جزئیات این کمک‌ها نمی‌توانم سخنی بگویم، اما کافی است اشاره کنم که هم به لحاظ میزان این کمک‌ها و هم تنوعی که دارند قابل مقایسه با کمک‌های گذشته نیستند.
scope and scale in terms of what we are providing to the SMC than what we have provided before.
با این همه جان کری وزیر خارجه آمریکا در سخنانی در اجلاس دوحه همچنان بر ضرورت رسیدن به یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه تاکید کرد.
The framework for that political solution is there. It already exists.
چارچوب راه حل سیاسی موجود است. راه حل واقعی برای مشکل سوریه راه حل سیاسی است. ما اعتقادی به راه حل نظامی نداریم.
It's a political solution. We don't believe there's a military solution.
وزیر خارجه آمریکا در ادامه سخنان خود گفت
We have decided that we have no choice in order to try to
برای تأمین کمک بیشتر از هر نوعی که باشد هر کشور راهی را که برایش آسان‌تر است انتخاب خواهد کرد. در این حال همه متعهد هستند که به مخالفان سوریه کمک کنند.
ساعتی پیش از برگزاری اجلاس دوحه لوی مقداد سخنگوی ارتش آزاد سوریه از تحویل محموله‌های جدید نظامی به شورشیان خبر داده بود.
سلاح‌ها و مهماتی که به دست ما رسیده از فهرستی است که پیشتر اعلام نیاز کرده بودیم. این محموله شامل وسایل مخابراتی، نظامی و لوجستیکی است و اقلامی را شامل می‌شود که در نبردمان با رژیم به آن نیاز داریم. به خاطر شرایط جنگی که در آن هستیم نمیتوانم در مورد سلاحایی که دریافت کردیم و آنچه در آینده دریافت خواهیم کرد جزئیات بیشتری بگویم.
همه این تحولات در حالی روی میدهد که بیش از دو سال از آغاز بحران سیاسی و در پی آن جنگ داخلی در سوریه میگذرد. جنگی که تاکنون بیش از 93 هزار کشته و بیش از 1.5 میلیون آواره بر جای گذاشته است.
مرتضی میردامادی گزارش میداد و اما بشنویم صدای شما رو.
همه چی به نام عشق، دل ما غلام عشق، حالا رادیو فردا رو عشق، رئیس جمهور جدیدمون عشق، درود بر کل ملت شریف ایران، کل مردممون عشق.
لطفا در مورد عواقب پیوستن کانون و وکلا به قوه قضاییه بیشتر اطلاع رسانی کنید. شما فکر کنید اگر کانون و وکلا زیر نظر قوه قضاییه بره، وقتی قاضی هر تشخیصی که بده دیگه وکیل جرأت نمیکنه مخالفت کنه.
یه انتقاد داشتم از رادیو فردا، اونم اینه که به استانی مثل استان لرستان اصلا بها نمیدیم. امیدوارم که بیشتر از استان لرستان و به خصوص خورم آباد تو برنامه هاتون بشنویم.
ما از دولت‌های قدیم این انتظار را داریم که به لغو تحریم ها رأی مثبت بدهن و ما ایرانی ها را در سرتاسر دنیا خوشنود سازن.
جناب آقای روحانی، ضمن تبریک ریاست جمهوری شما، شما را به خدا این مواد مخدر را در ایران ریشه‌کن کنید که هر معضلی بدتر و سخت‌تر، واقعا تمام جوانان نابود شده. مواد مخدر را تا اونجا که میتونید تو را به خدا ریشه‌کن کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب من چند تا از اسمس های شما رو بخونم در فرصت کوتاهمون. شنونده گفته ای کاش آقای خامنه‌ای برای مدتی سخنرانی نکند تا ببیند که چطور قیمت ها پایین می آید. شنونده دیگه گفته که خودش رو محمد فرشته معرفی کرده و به برنامه صبحانه با خبر اظهار لطف کرده، از شما سپاسگزاریم. شنونده دیگری به نام فرزاد برامون نوشته باعث تأسف است که اکثر مردم حافظه تاریخی ضعیفی دارند. آیا فکر نمی کنید هنوز برای شادمانی بسیار زود است؟ آیا دقت نکردید که چون انتخاب جلیلی در شرایط فعلی هزینه‌های بیش از حد برای نظام داشت، رژیم هم با اجرای سناریوی دقیق مردم را به سوی انتخابات روحانی سوق داد تا هم از فشار داخلی بکاهد و هم در صحنه خارجی بتواند وقت بخرد. شنونده دیگری گفته دوره گرانی سپری می شود و شرافت ارزان، تن اوریان ارزان می شود، اما دروغ‌ها بر سر منابر از همه ارزان تر. چه تخفیف عجیبی است قیمت هر انسان. سجاد برامون نوشته اینجا هوا پر از غم، از غصه‌ها هر چی بگم بازم کمه. و شنونده دیگری برامون گفته به سران آمریکا بگویید لازم نیست شما شجاعت مردم ایران را ستایش کنید. مردم ایران شجاعتشان را به آمریکاییان سال 57 و در جنگ 8 ساله نشان دادند. شنونده بعدی به نام طاهره گفته افسردگی و مشکلات عصبی اکثر مردم ایران بر اثر فشارهای اجتماعی و اقتصادی است. مردم دل خوش کردند که خامنه‌ای تسلیم رأی مردم شده، اما در آینده حیله‌های پشت پرده آشکار خواهد شد. بریم به برنامه بعدی رو بشنویم و ببینیم. خبرهای حوزه هنر و فرهنگ امروز رو مثل هر بامداد با فرج سرکوهی آغاز میکنیم. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر آقای قاسم‌فر. سلام میکنم به شما و همچنین سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز و امیدوارم صبح رو با خوبی و خوشی و خرمی آغاز کنم.
آقای سرکوهی اجازه بدید خبرها رو با حوزه هنرهای تجسمی شروع بکنیم و یک خبر خوب برای علاقمندان این حوزه. رضا بانگیز نقاش سرشناس و از مدرنیستای پرسابقه ایرانی قرار است که نمایشگاهی از او افتتاح بشه در گالری طراحان آزاد، در واقع افتتاح شده. اگر ممکنه درباره این نمایشگاه توضیحاتی بدین برای علاقمندان.
بله، خوب شد که اشاره کردیم، برای اینکه رضا بانگیز همونطور که شما گفتید یکی از چهره‌های خلاق نقاشی مدرن ایران هست. در دهه 40 و 50 هم در دو سالانه‌هایی که در ایران برگزار می‌شد و نامش در کنار کسانی مثل اردشیر محسس می‌آمد و هم در بینال‌های خارجی در ونیز، در هم در نمایشگاه‌های در انگلیس و آمریکا بسیار کاراش مورد استقبال قرار گرفت، نقدهای بسیار خوبی بر کاراش نوشتن، جوایز بسیار خوبی هم گرفت. رضا بانگیز 76 سال داره. حالا نمایشگاهی در گالری طراحان آزاد برپا شده که عنوانش هم هست نگاهی به هنر من. در این نمایشگاه او 50 تابلو کوچک ارائه داده و جالب این استش که او در یک مصاحبه گفته که من این تابلوها رو به قیمت 200 هزار تومان می‌فروشم، برای اینکه دوست دارم که مردمی هم که پول ندارن بتونن تابلوهای نقاشی رو بخرن یا به هم هدیه بدن یا در بر دیوارهای خونه‌شون نصب بکنن. این 50 تابلو رو او با تکنیک همیشگی خودش کار کرده، اما در پس زمینه تابلوها از روزنامه‌های رنگی استفاده کرده که یک فضای متفاوت و شادتری به کاراش میده. این نمایشگاه تا 5 تیر ماه ادامه داره.
خب تا فضای نمایشگاه هستیم، در این فضا شما اگر خبر دیگه‌ای دارید از سایر نمایشگاه هم بگید تا بریم سراغ خبر آخر.
بله، خوب است که به دو نمایشگاه اشاره کنیم. یکی نمایشگاهی است در گالری محسن با عنوان گسست که آثار مهرنوش رمضانیا هستش و تا 5 تیر ماه ادامه داره، و نمایشگاه دیگری با عنوان بی‌پایان یک نمایشگاه عکس است، عکس‌های محمد خضری مقدم در گالری سیهون که 14 عکس سیاه‌سفید هستش و این دومین نمایشگاه انفرادی ایشون است و اول نمایشگاه عکساش با عنوان همین حوالی بود که با استقبال هم روبرو شد. این نمایشگاه هم تا 5 تیر ماه ادامه داره.
خب به حوزه تئاتر بریم، جایی که قرار است نمایشی با عنوان طولانی ولگردی‌های آدمیزاد چندین سال پس از پیدایش به نمایش در بیاد. درباره این نمایش اگر اطلاعاتی دارید بفرمایید. خوش بگم.
بله، جالب است که نام این نمایش ولگردی‌های آدمیزاد چندین سال پس از پیدایش، فکر کنم خیلی یار به یاد نمایشنامه‌های بسیار خوب ایران عباس نلبندیان میندازه با اون نام‌های طولانی که داشت. اما حالا این نمایش البته در حد کارهای اون نیست، این کارو آقای پاشا بهزاد هم نوشته هم کارگردانی کرده. قرار است که از امروز در تماشاخانه پاریان به صحنه بره. داستانش هم داستان یک فیلسوفی است که خودش هم داستان روایت میکنه که میخواد اندیشه‌هاشو به دنیا ترسیم بکنه و آدم‌ها رو مطابق اندیشه‌های خودش به حرکت در بیاره.
سپاسگزارم از شما. فرج سرکوهی بود و مرور چند خبر حوزه هنر و فرهنگ.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران را آغاز می‌کنیم، باز با همکارم شهرام رفیع‌زاده. این بار نگاهی خواهیم کرد به برخی از مطالب داخلی تعدادی از روزنامه‌های صبح تهران. شهرام، روزنامه خراسان خبر میده که بانک مرکزی نرخ تورم فروردین ماه رو 42.2% اعلام کرده.
بله مرداد، روزنامه خراسان گزارش داده که در تازه ترین آماری که از سوی بانک مرکزی برای شاخصهای اقتصادی در فروردین ماه سال 92 منتشر شده، بنابر اعلام بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه به بالاترین حد خودش در سالهای اخیر رسیده و بانک مرکزی اون رو 42.2% اعلام کرد. البته روزنامه خراسان نوشته که تورم متوسط در 12 ماه منتهی به فروردین ماه از سوی بانک مرکزی 32.3% اعلام شده و این روزنامه در این حال بخش های دیگری از گزارش بانک مرکزی رو مورد توجه قرار داده، از جمله نوشته که شاخص قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها هم در 12 ماه منتهی به فروردین 92 57.9% گرانتر شده که این بخش برای مردم معمولا ملموستر هست، برای اینکه با مواد غذایی بیش از هر چیزی سر و کار دارن.
روزنامه اعتماد مطلبی داره که از قول مشاور رئیس کمیته استانهای حسن روحانی میگه که در سیاست خارجی و انتخاب سفیران در دولت آینده به گفته او از ختمشیهای زننده خبری نخواهد بود.
بله، آقای مرتضی بانک مشاور و رئیس کمیته استانهای آقای حسن روحانی در گفتگویی که با روزنامه اعتماد انجام داده گفته سیاست آقای روحانی در سیاست خارجی تعامل سازنده با کشورهایی است که جمهوری اسلامی با اونها رابطه داره. ایشون در این حال تأکید کرده که برخوردهای بسیار زننده‌ای از سوی آقای احمدی نژاد با سفرای ایران در کشورهای دیگر و همچنین در حوزه سیاست خارجی با کشورهای دیگر انجام شده در 8 سال گذشته، که آقای مرتضی بانک تأکید کرده که در دولت آقای روحانی از این برخوردهای زننده خبری نخواهد بود. در همزمان آقای فلاحت پیشه، حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هم گفتگویی با روزنامه اعتماد انجام داده و گفته که دیگه نیازی نیست از این پس ما امتیازهای ویژه و بیش از اندازه‌ای به روسیه و چین بدیم تا بتونیم سیاستهای خودمون رو پیش ببریم.
و مطلبی هم هست در روزنامه بهار که توضیحات مدیر کل زندانهای استان تهران رو درباره مرگ افشین اوسانلو، فعال کارگری و زندانی سیاسی، منتشر کرده.
بله، خبر مرگ افشین اوسانلو، فعال کارگری و زندانی سیاسی که در زندان رجای شهر کرج نگهداری می شد، امروز در برخی از روزنامه ها منتشر شده. بسیاری از روزنامه ها این خبر رو نادیده گرفتن در شرایط فعلی، اما روزنامه بهار در خبر کوتاهی از قول سهراب سلیمانی مدیر کل زندان های استان تهران نوشته که مرگ این زندانی سیاسی بر اثر سکته قلبی بوده و ایشون هنگامی که به بیمارستان جایی کرج منتقل شده پس از اون جان خودش رو از دست داده.
روزنامه های قانون و بهار هم از افزایش اختلاف اردوگاه اصولگران و تشدید اختلاف محمد تقی مصباح یزدی با روحانیون قم خبر میدن که فرصتی نداریم در مورد این توضیح بدیم. اگر که شنوندگان و بینندگان این روزنامه رو تهیه کنن حتما این گزارش ها رو خواهند دید. خیلی سپاسگزارم از تو شهرام.
متشکرم مرتضی.
خب بعد از مرور صفحات روزنامه های صبح تهران سری بزنیم به آخرین خبرهای حوزه موسیقی با همکارم بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. همیشه یک شنبه ها مهمترین اتفاقهای 7 روز گذشته رو تو موسیقی جهان مرور میکنم، اما امروز به یک ماجرا میپردازم که تو روزهای گذشته نه فقط جهان عرب رو مشغول خودش کرده بود که توجه مردم کشورهای دیگه رو هم به خودش جلب کرده. ماجرایی که دیشب به شکلی رویایی تموم شد، البته برای مردمان سرزمین‌های فلسطینی، مردمی که بیشترشون از خوشحالی دیشب تا صبح نخوابیدن. صدای محمد اصاف بود، جوان 22 ساله فلسطینی که خوشی رو برای مردم سرزمینش به ارمغان آورده. آوازخونی که دیشب تو مرحله پایانی مسابقه عرب آیدل، پربیننده ترین مسابقه استعدادیابی موسیقی مردمان عرب زبان، حریفانش رو از کشورهای مصر و سوریه شکست داد و اول شد. و البته همین برای خوشحالی فلسطینی ها کافی بود، مردمی که تو دهه های گذشته مصیبت های زیادی رو تحمل کردن. دومین سری از مسابقه های عرب آیدل بود که برگزار می شد و تو همون سال گذشته در همون دور اول برگزاری مسابقه عرب آیدل، مردم جهان عرب خیلی گرم از این برنامه تلویزیونی استقبال کردند. این بار هم برنامه با شکوه برگزار شد و تو هیئت داوران مسابقه هم کسی مثل نانسی اجرم، خواننده مشهور لبنانی حضور داشت که به جذابیت های مسابقه اضافه می کرد. اما درخشش محمد اصاف برای مردم فلسطینی معنای دیگه ای داشت و البته باعث شد توجه خیلی های دیگه خارج از جهان عرب به این مسابقه ها معطوف بشه. البته صرفاً به این دلیل که محمد اصاف از قرارگاه پناهندگان خان یونس در غزه میاد باعث نمیشد که نگاه ها متوجه او بشه. محمد اصاف به اندازه کافی قابلیت این رو داره که توجه ها رو جلب کنه، ظاهری جذاب و صدای گیرا داره و برای خیلی ها اصاف یادآور عبدالحلیم حافظ، هنرمند اسطوره‌ای موسیقی عربه. با این حال اصاف برای پیروز شدن در عرب آیدل به رأی های بیننده ها هم احتیاج داشت. برای همین از روزهای قبل در سرزمین های فلسطینی در غزه و کرانه باختری جریان هایی برای تشویق مردم به رأی دادن آغاز شد. دو شرکت ارائه کننده خدمات تلفنی قیمت پیامک ها رو کمتر کردن تا مردم بتونن تو این رأی گیری به راحتی با هزینه کمتر شرکت کنن و پیغام بدن، و بانک فلسطین هم کلی خرج تبلیغات کرد و در تابلوهای تبلیغاتی بزرگ چهارراه‌های مهم عکس محمد اصاف را نصب کرد. اما اونچه که بیشتر از همه فلسطینی ها رو تهیج میکرد ترانه های میهن دوستانه ای بود که محمد اصاف میخوند، ترانه های درباره سرزمین مادری و رویای آزادی. اصاف تو مسابقه روز جمعه در مرحله نیمه پایانی آهنگی رو اجرا کرد که ترانش بسیار رنگ و بوی سیاسی داشت. اصاف فریاد میزد که چفیتون رو برافرازید، و بعد از این بود که پریشب تو غزه خیلی ها آتش بازی به راه انداختن و به سبک سنتی به سبک دبک رقصیدند. یا
دیروز رسانه‌های معتبر جهان این اتفاق را منعکس کردند. روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا در گزارشی محمد اسحاق رو خواننده‌ای توصیف کرد که فلسطینی‌ها رو متحد کرده. تو همین گزارش نوشته شده که بالاخره محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، با رقیب سیاسیش سازمان حماس بر سر یک چیزی به توافق رسیده و اون هم حمایت از این خواننده جوونه.
قتلون عيون السود يا للي الملقطو قتلون عيون السود قتلون عيون السود يا للي الملقطو قتلون عيون السود ابني يا عم تكبر من يوم ليوم صغرى محروس بسيوف النوم ابني يا عم تكبر من يوم ليوم
نمایش روز آخر محمد اسحاق هم خیره کننده بود تا به عنوان برنده مسابقه معرفی بشه. پسر 22 ساله‌ای که تا چند هفته پیش کسی رو نمیشناخت در عروسی ها میخوند، جوونی که درس آواز نخونده اما آوارگی رو تجربه کرده، از مادر و پدری اهل غزه تو کشور لیبی متولد شده و از 4 سالگی در قرارگاه پناهندگان یونس خان در غزه زندگی میکنه. حالا محمود عباس او رو سفیر حسن نیت خودش کرده، اما مهمتر از اون اینه که اسحاق قهرمان مردم فلسطینه. یک بلاگر فلسطینی دیشب در صفحه توییتر خودش نوشت: اسحاق فلسطین رو آزاد نکرده، اما خوشحالی رو برای مردمی برمقان آورده که در طول 66 سال اشغال لبخند نزدند.
با این گزارش مفصل همکارم بردیا افشین در ارتباط با عرب آیدل و چهره جدید موسیقی عرب، بخش تصویری سبان با خبر امروز رو به پایان میبریم و میرسیم به 30 دقیقه پایانی که این 30 دقیقه رو میتونید از طریق رادیو و صدا دنبال بکنید.